اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما این دو سه روز راجع به رفتارهای امیر المؤمنین و الگوهای عملی و کرداری اون حضرت در زندگی خودمون بود. عرض کردیم ما باید رفتار امیر المؤمنین، کردار امیر المؤمنین، برخوردهای امیر المؤمنین رو در کنار اون ارادتها و محبتها و عشقها و در کنار اون اظهار دوستی هایی که می کنیم اونها رو عمل کنیم و به کار ببندیم. امیر المؤمنین الگوییست که خودش فرمود من هر چی به شما امر کردم خودم انجام دادم و هر چی که شما رو از اون نهی کردم خودم ترک کردم. ما احسکم علی امر، من شما رو بر هیچ چیزی بر نینگیختم، فرمان ندادم، مگر اینکه خودم در عمل به اون سبقت گرفتم. و ما انهاکم عن شیء، شما رو از هیچ چیزی هم نهی نکردم مگر آنکه خودم اون رو اول کنار گذاشتم و ترک کردم. دیروز بنده راجع به برخوردهای امیرالمؤمنین با افراد مختلف مثل مؤمنین، اهل ذمه، میهمان، همسر، همسایه، برخوردهای حقوقی امیرالمؤمنین مطالبی رو عرض کردم. امروز بحثم راجع به برخورد امیرالمؤمنین با انحراف و منحرفین در جامعه است. ببینیم حضرت با پدیده انحراف، منکر و منحرفین در جامعه چطور برخورد میکرد. این بحثم بحث مهمی است. خیلی همون گیر داریم، گاهی تو اولادمون، گاهی تو خانواده خودمون، گاهی تو دوست و آشنا. چه کنیم که جلوی پدیده انحراف و انکار و بفرمایید که پدیده منکر تو جامعه گرفته بشه؟ این مسئله ایست که خیلی هم بهش پرداخته میشه، کلیات گفته میشه، اما من امروز میخوام یه مقداری سیره امیرالمؤمنین علیه السلام و پدیده در واقع برخورد با انحراف و منکر تو جامعه چطور باید باشه. من یه نکته اول عرض کنم، بعد چند تا داستان از زندگی امیرالمؤمنین بگم. اون نکته این است، دنیا دائما در فکر این قوانینی تدوین کنه که جلوی انحراف گرفته بشه. یک نمونهش همین قانون حقوق بشر است که به عنوان یک قانون بین المللی در دنیا مطرح است. حالا عمل میشه یا نه بحث دیگری است. قانون اساسی کشورها، قانون دادگاه ها، مکرر می نشینن افراد بشر قانون وضع می کنن تا جلوی انحراف ها گرفته بشه، اختلاس نشه، دزدی نشه، سرقت نشه. اما یکی از مقامات قضایی غربی جمله جالبی داره، میگه دین کاری که کرده قانون رو از درون گره زده، یعنی کاری کرده است که افراد خود به خود قانون اجرا کنند و اون مسئله اعتقاد و ایمان است. میگه قوانین بشری خوبه، اما این قوانین جایی اجرا میشود که یک ضمانتی داشته باشه، پلیسی، حاکمی، دادگاهی. ولی وقتی طرف تو اتاق دربسته شراب میخوره، قانون بشری کاری با اون نداره، این خودشه و شراب و اتاق دربسته. وقتی کسی کاری میکند که هیچ کس متوجه نمیشه، اختلاسی، خدعه، هیچ کس هم تا آخر عمرش نمیفهم، قوانین بشری کاری باش نداره. قوانین بشری اونایی رو کار داره که میفهمه، کشف میکنه. شراب تو خیابان بخوری، شیشه مردم رو بشکن، دستگیرت میکنه. اما تو خانه دیگه قوانین بشری کاری نداره، حکمی نداره. ایشون میگه اسلام یه چیزی به نام ایمان آورده، دین ایمان آورده، ایمان اون حالات فردی هم جلوشو میگیره. میگه تنها هم شراب نخور، میگه تنها هم گناه نکن، خلوت و سر و آشکارت یکی باشه. این اون چیزیست که ارزش داره. شما نگاه کنید طرف بلند شده آماده خدمت پیغمبر، توی بیماری رحلت پیغمبر تو مسجد که حضرت آمد سخنرانی کرد، ابن عبدالحدید نقل میکنه، یک کسی بلند شد گفت یا رسول الله من 3 درهم از بیت المال بی اجازه برداشتم، حالا خودم اومدم میخوام اعتراف کنم، پولو برگردون. خب چی اینو کشیده اینجا؟ اینکه کسی نفهمیده، متوجه نشده. پیغمبر اکرم هم حالا یا به هر حال بعضی موارد که نمیخواستن مسالب رو اطلاع پیدا نمیکردن، چون علم غیب ائمه بر اساس خواست خودشون بود. اگر میخواستن میدانستن. کی باره چی این جوان رو کشیده پا منبر پیغمبر که آقا من 3 درهم از بیت المال برداشتم؟ این همون اعتقاد قلبی است. یا در نبرد خیبر یک کسی آمد 2 بند کفش آورد، گفت یا رسول الله من اینا رو بدون اجازه از بیت المال برداشتم، حالا پشیمان شدم، ناراحت هم از این که این کارو کردم، برگردوند. خب این کدام قدرت اینو کشانده؟ اون کسی که پا میشه میره، حالا مالیات و دولت به هر حال قوانین داره، میگیره، ضوابط داره، اما خمس و زکات رو اجبار نیست. این کی باعث شده؟ این چی باعث شده؟ این بلندش بیاد پیش مرجع تقلید، زیر و بم زندگیشو تعریف کنه، با دست خودش پول بده، خمسشو بده، ارزم به حضور شما سهم امامشو بده. این همون اعتقاد قلبی است. ایشون میگه، این قاضی امریکایی میگه، دین نقشی که داره اینه، کاری میکنه که هیچ کسی هم که نباشه طرف خودش تن به قانون بده، خودش تن به بفرمایید که مسائل دینی و اعتقادی بده. این در واقع همون مسئله عقد قلبی است. حالا بذارید یه حدیث همینجا براتون بخوانم، بعد بیام تو بس. ببینید حضرت امیر چقدر زیبا این ضمانت و اجرایی رو مطرح کرده. فرمودن از علی علیه السلام سوال شد آقا علم چیه؟ ما 2 جور علم داریم. یه علم کلاسی داریم، درسی داریم، به قول شیخ بهایی علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از آن کیفیتی حاصل نه حال. یه علم کلاسی دانشگاه حوزه میخوانن. این علم اگر در راستای اهداف الهی باشه ارزشه، به الله همین علم یه وقت بلعم باورا هم میسازه، همین علم یه وقت حجابم میشه. این علم منظور من نیست، منظور من معرفته. حضرت امیر از این سوال شد آقا معرفت چیه؟ علمی که نورون یقذفه الله فی قلب من یشا. فرمود علم 4 تا کلمه است. اگر کسی این 4 تا رو عمل کنه و بداند عالم است. من گاهی تو جمع اساتید دانشگاه این روایت رو خوندم، کسانی که اغلب مدارک بالای دانشگاهی و PhD و بفرمای دکتری دارن، میبین آقا شما مدرک داری، من او هم داره، دیگری هم داره، اما این حضرت امیر علم واقعی و دانش و معرفت منجر به عمل رو این 4 تا میدونه. سئل علی علیه السلام عن العلم فقال، فرمود علم میدونی چیه؟ 4 چیز که تو زندگیش تحقق پیدا کن، اعتقاد داشته باشه. 1، ان تعبد الله به قدر حاجتک الی، انقدر بندگی خدا کن که بهش احتیاج داری. چقدر خدا احتیاج داری؟ یه کسی تو اینجا پاشه بگه ما میتونیم مثلا برای احتیاج به خدا مرض تعیین کنیم، نفس میخوای بکشی احتیاج به خدا، حرکت خون احتیاج به خدا، حرکت ضربان قلب احتیاج، اصلا تمام ذرات بشر نمیتونه یک حدی برای بفرمایید نیازش تعیین کنه. بشری که به این سادگی آسیب پذیر از بین میره، همه وجود ما نیاز به خداست، پس همه وجودت عبادت بشه. شما چقدر کار میکنی؟ میزانی که زندگیت بچرخه. قرض داشته باشی بیشتر کار میکنی، اضافه هم وای میسی. اگر اولاد داشته باشی بفرمایید نیاز به هزینه داشته باشه بیشتر کار میکنی، هر چقدر نیازمند باشی بیشتر تلاش میکنی. فرمود خدا رو اونقدر عبادت کن که بهش نیاز داری. 1، 2، ان تعصیه به قدر صبر که علی النار، فرمود اونقدر معصیت کن که طاقت عذاب داری. چقدر طاقت عذاب داری؟ ما که هیچی طاقت نداریم، ما دستمون به یک آتش بخوره فریادمون بلنده. به قول یکی از علما فرمود جهنم رفتنی نیست، نگو میرم، نمیشه، خیلی سخته. این عالم یه وقتی میفرمود من وقتی دعای کمیل میخونم به این فراز فرمایش امیرالمومنین میرسم تردید دارم اصلا بخونم یا نه. صبر تو علی هر نارک فکیف اصبر علی فراقک. ببین امیرالمومنین اینطور با خدا حرف میزنه، صبر تو علی هر نارک. بنده میتونم بگم صبر تو علی هر نارک، خدایا من بر آتش صبر میکنم، بر فراق تو نمیتونم صبر کنم. من که گفتم همچین جرأتی ندارم بگم صبر تو علی هر نارک. ببینید فرمود به اندازه ای که طاقت آتش داری، ان تعصیه به قدر صبر که علی النار. این دوتا. 3، ان تعمل لدنیا که به قدر بقای که فیها، انقدر برای دنیا بدو که میخوای بمانی. نمیگیم دنیا رو فراموش کن، قرآن دستور داده لا تنسن نصیبک من الدنیا، اما نه حلال و حرام و آخرت تو به خطر بیندازی دنیا آباد بشه. و چهارم فرمود ان تعمل لآخرت که به قدر بقاء کفیها، برای آخرتت هم انقدر بدو که میخوای اونجا بمانی. ما اعتقادمون در بهشت خلوده، یعنی جاودانگی، معتقدیم بشر از بین نمیره، میماند در اون عالم. اگه ماندگاریم پس خیلی نیاز داریم. چرا میگه بهشت؟ به هر کسی میگن هر چقدر قرآن بلدی بخون برو بالا. پس بهشت هم مراتب داره. چرا میفهم میگن عبور از صراط؟ صراط مرصاد داره. ان ربک لبالمرصاد. این مرصادها پیغمبر فرمود قنطره است، یعنی پلهای کوچکی است، کمینگاهایی است که بر روی صراط. فرمود کسی از اینها عبور نمیکنه اگه حق الناس گردنش کشه، کسی از اینها عبور نمیکنه اگر نسبت به مردم و حقوق مردم کوتاهی کرده باشه. این ضمانت اجرایی میاری. حالا پلیس هم نبود اجرا میکنه، حکومت هم حکومت صالح نبود حجابش رعایت میکنه. این از درون این ارزش است که ایمان و اعتقاد قلبی باعث جلوگیری از انحراف بشه. اما خب اینطور نیست همیشه متاسفانه، یعنی اعتقادهای مردم انقدر قوی اینطور نیست، قوی نیست، و گاهی هم خطایا زیاده تو جامعه. حالا من امروز با این مقدمه‌ای که عرض کردم میخوام این بحث رو بکنم که چجور باید جلو انحراف رو گرفت. اولا ما چقدر آیه راجع به امر معروف و نهی از منکر داریم، من نمیخوام بخوانم، همه تو شنیدید. امیرالمومنین چقدر سفارش کرده، فرمود لا تترکو الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، این دوتا واجب رو ترک نکنید. فرمود همه عبادت ها یه طرف، این عبادت هم یه طرف، این عبادت مثل دریاست، بقیه مثل یه قطره. فرمود مردم سه دسته هستن، بعضی ها منکر رو خلاف رو با قلب و دست و زبان انکار میکنن. اگه کسی گناه کرد ناراحت میشن، بشم میگن نکن، دستشم میگیرن از سر گناه، صحنه گناه بلندش میکنن. فرمود اینا بهترین آدم هن که منکر رو با قلب و لسان و ید نهی میکنن. فرمود بعضی ها با ید نمیتونن، به زبان و قلب دو دسته. فرمود بعضیا به زبانم نمیتونن، اینقدر گاهی شرایط سخت میشه نمیشه به زبانم تذکر داد، به قلب حداقل دلش میسوزه، ناراحت میشه وقتی گناه میکنن، خوشحال نمیشه، تشویق نمیکنه، نمیگه الحمدلله که اینطور شد. فرمود اینها هر کدامشون یه رتبه و درجه‌ای دارن. برادران عزیز و خواهرانی که صدای بنده رو میشنوید، حالا بیاید سیره امیرالمومنین من برای شما در سه قسمت بیان کنم: تذکرات عملی، تذکرات زبانی و تذکرات برخوردی. سه جور با منکر حضرت برخورد داشت. قسم اول عملی. آقا یه وقت روش شما با یه کسی رو میسازه، یه روحانی، یه معلم، یه متدین تو فامیل، خود نحوه برخوردش اطرافیاشو میسازه، یه پدر تو خانه نحوه عمل کردش. آقا امیرالمومنین محمد حنفی یه پسرش دیگه صداش میزد بچه بود، فرمود بابا بیا من وضو میگیرم تماشا کن، دعاهاشم میخونم ببینم میتونی حفظ کنی بابا. بچه کوچیک محمد حنفی، آقا وضو میگیره بعد دعاهاش یکی یکی میخونه. فرمود پسرم وقتی صورت رو میشوری دعاش اینه، وقتی دست رو میشوری دعاش اینه، ببینم قدرت حفظ داری، چقدر میتونی حفظ کنی بابا. آقا محمد حنفی حفظ کرد و بلافاصله خون. حضرت تشویقش کرد، فرمود به ازای هر قطره ای از وضو خداوند فرشته ای می آفریند تا قیامت تسبیح بگن برای کسی که وضو رو شاداب با حال. ما آخه وضو همون غالبا حاشیه‌ایه، یا حرف می زنیم که حواسمونه، ولی خود وضو هم مقدمه عبادته، باند فرودگاه پرواز نمازه. شما تو باند فرودگاه اگر یه هواپیما حواسش نباشه خوب نمیتونه بلند شه. تو وضو اگر سه تا نانزلنا خوندی، توجه داشتی، دعای با حال خوندی، حضور قلب تو نماز میاد. آقا محمد حنفیه رو مینشون اینطور بهش یاد می. پیغمبر خدا خالد ابن ولید و فرستاد یمن، 6 ماه رفت اونجا یه نفر مسلمون نشد. خالد ابن ولید آدم درستی نبود و سابقه به اصطلاح بدی داره تو اسلام، و متاسفانه اهل سنت براش عدالت قائلن و خیلی تعریف میکنن ازش، اما خیلی تو اسلام جنایت هایی کرده و قبلش هم جنگ هایی با پیغمبر، بعدن مسلمون شد. پیغمبر فرستادش یمن و فرمود برو بلکه اونجا ادعی رو مسلمان کن. براء ابن عازب میگه 6 ماه رفت یه نفر مسلمان نشد، برگشت. آقا امیر المومنین رو فرستاد، خالد ابن ولید رو عزل کرد، فرمود بیا. امیر المومنین رفت یمن، براء میگه روز اولی که رسید نماز صبح پشت سرش پر شد، مردمی که هنوز مسلمان تازه میخواد مسلمان شدن با نماز آشنا، مسلمان شدن پشت سر حضرت نماز صبح ایستاد. قبیله همدان، همدان مثل همدان نوشته میشه، بودن میمه ساکنه، که حضرت امیر فرمود من هم قبیله همدان رو دوست دارم، فرمود اگه من خازن بهشت باشم همش رو میفرستم بهشت، چون اینها آدمای خوبی بودن، حارس همدانی، سوده همدانی، خیلی از حضرت امیر به حضرت علاقه داشتن. براء میگه قبیله همدان کل قبیله یک روز مسلمان شد، رو رفتار امیر، رو عمل کرده امیر، این چطور این رو جذب کرده؟ با چه رفتار، با چه ویژگی؟ همون رفتار عملی. یک کسیست به نام، این داستانم قشنگ عرض کنم، عبدالواحد ابن زید، این داستانو مرحوم مجلسی در بهار آورده، بقیه هم ذکر کردن، اونی که به ذهنم هست ابن عبدالحدید هم شاید داشته باشه. عبدالواحد ابن زید میگه من یه روز اومدم کنار کعبه، هم یه دختر 4-5 ساله کنار کعبه داره با خدا حرف میزنه، خیلی قشنگ حرف میزنه، بعضی سواد، اطلاعات، علم، آگاهی ممکنه پایین باشه، سن کم باشه، اما فهم و درک بالا دیدم، داره با خدا حرف میزنه، خدا رو قسم میده به وصی بر حق پیغمبر، میگه خدایا تو رو قسمت میدم به علم الاعلام، باب الاحکام، قسیم الجنت و النار، رأس الائمه، خلیفت رسول الله، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. دیدم با چه الفاظی داره امیر المؤمنین رو، اونم کجا؟ بعد از به اصطلاح شهادت حضرت امیر بوده، آغاز خلافت معاویه بوده، اون خفقانی که بود، تازه سال 41، اون زمان ها که سال 41 رو میگن عام الجماعه، یعنی سالی که همه قدرت دست معاویه افتاد و خفقان شدیدی بود. دیدم یه همچین خفقانی، یه بچه دختر اومده، علم الاعلام، باب الاحکام، رأس الائمه، وصی رسول الله، قسیم الجنت و النار. رفتم جلو گفتم تو دختر کی هستی؟ گفت من بابام تو صفین شهید شد، من دختر عمار یاسرم. گفتم چرا انقدر از امیرالمومنین تعریف میکنی؟ گفت امیرالمومنین وقتی بابام شهید شد آمد خانمون، اون چنان با مهر با ما برخورد کرد، ما رو رو زانوش نشست نشان، من چشمم آبله گرفته بود نمیدید، دست مبارک به چشمم کشید، چشمم بینا شد، چشمم قدرت بینایی پیدا کرد، لطف کرد، عنایت کرد، تا زنده بود مخارج ما رو میداد. عبدالواحد میگه من گفتم خب حالا که حضرت شهید شده لابد اینا زندگیشون نمیچرخه، دست کردم جیبم و یه چند دینار پول داشتم، گفتم بیا بارکلای بچه این پولو بگیر، و گذاشتم تو دستاش، پولو برگردوند. گفت تو فکر کردی من برای پول این حرفا رو به تو زدم؟ فرزندش امام حسن علیه السلام اکنون متکفل زندگی ماست و زندگی ما رو او تأمین میکنه. بلند شد و شروع کرد اشعاری خواندن که حالا یه بیتش که بیادمه، گفت که ترجمهش اینه، گفت دوست ندارم دنیا رو به من بدهن، اما یک لحظه دست در دست دشمن علی ابن ابی طالب بگذارم. شروع کرد به خواندن اشعار و با وقار از کنار کعبه دور شد. عبدالواحد ابن زید من همینطوری بچه رو نگاه میکنم، علی چه کرده با این؟ چه کرده؟ چجور این قلب رو جذب کرده؟ چطور این تأثیر رو گذاشته؟ ببینم آقا ابوذر غفاری است به نظرم یا شخص دیگری است، میگه یه وقتی یهودی آمد مدینه، گفت علی ابن ابی طالب کجاست؟ سراغ حضرت امیر رو میگرفت، گفتن چه کار داری؟ گفت میخوام برم خزخار ارادت کنم. گفتن آقا شهید شده، بعد از شهادت امیر المومن علیه السلام بوده است، معذرت میخوام، حارث همدانی است، حارث همدانی. میگه این شخص، گفتم چه کار داری؟ گفتیم حضرت علی شهید شد. خیلی گریه کرد، خیلی متأثر شد. گفت در عمرم یه روز عدالت رو دیدم. چطور؟ گفت یه روز آمدم در این مدینه، به اصطلاح در کوفه، معذرت میخوام، دوران خلافت حضرت، اومدم در کوفه، بارهای گندم با مرکب آورده بودم، چند بار گندم، جای استراحت میکردم شب، دوست آمد اینها رو برد. خیلی متأثر شدم، ناراحت شدم، منو بردن خدمت امیر المومنین. آقا فرمان داد گشتند بارهای سرقت شده مرا پیدا کردن. خودش اوورد اینها رو کنار منزل تا صبح نگهبانی داد سارق اینها رو نبرد. صبح همراه اومد بازار، اینها رو تبدیل به پول کرد. من از کوفه رفتم. این رفتار امیرالمومنین منو جذب کرد. یک روز در عمرم عدالت رو دیدم، اونم از علی ابن ابی طالب. ببین این است که عرض میکنم رفتار ما. اگر بخوایم بچه‌مون تو خونه متدین بار بیاد، خودمون باید وایسیم به نماز، خودمون دروغ نگیم، خودمون با خانممون دعوا نکنیم، خودمون بددهنی نکنیم. شما جلو بچه هر چی میخوای از دهان در میره، تو تلفن دروغ میگی، قول میدی عمل نمیکنی، بعدم میخوای بچه خوشقول بار بیاد، نمیشه. خودت نمازت آخر وقت میخوای بچه نماز اول وقت بخونه، نمیشه. خودت با همسر تندی داری میخوای او صبور بار بیاد، حسن خلق داشته باشه. فرمود لا یعمر بالمعروف ولا ینهى عن المنکر، کسی امر معروف و نهی از منکر نکند. امام صادق فرمود مگر سه تا ویژگی داشته باشه. عالم بما یعمر و ما ینهى، اولا بدون منکر چیه معروف چیه. خیلی ها منکر معروف هم نمیشناسن. بعضی هم بودن ائمه رو امر معروف میکردن. به پیغمبر خدا آمده طرف میگه اعدل اعدل، عادل باش عادل. این تشخیص نمیده که اصلا پیغمبر خودش پیشوای عدالته، به اون نباید گفت اعدل. بعضی تشخیص معروف و منکر نمیدن. فرمود عالم باشد. دوم عامل باشد. من که خودم عمل نکنم که گوش نمیده طرف به حرفم. رفتار ما به قول یکی از مراجع عالی مقام فرموده بود مردم با استدلالات ما ایمان نیاوردن، مردم با کردار و رفتار ما ایمان آورد. چرا اینقدر این مراجع ما محبوبیت دارن؟ زندگیشون ساده است. چرا یه مرجع عالی قد مثل آیت الله عظمای بهجت میاد حرم، اینطور جوونا دورش میریزن، دنبالش میدون، یک چهرهش ببینن، دستش ببوسن، چه کرده مگر این مرد؟ زندگیشو میبینن، سادگیشو میبینن، تقواشو میبینن، برخوردشو میبینن. من این تأثیر داره، این اصلاح میکنه. ولذا فرمود عالم باشد، عامل باشد، رفیق فی ما یعمر و ینها. منحرف بیمار، بیمار که خفش نمیکنن، نمیکشنش، باید رفیق باشه، باید با روش او رو اصلاح کنه. این یک بخش از رفتار امیرالمومنین علیه السلام که بخش عمده رفتار حضرت از کون و دعات الناس به غیر السنتکم، با رفتاری که در کنار رسول خدا و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رفتاری که از پیغمبر آموخته بود. یه جمله تو نهج البلاغه دارد خیلی عجیبه. امیرالمومنین میگه پیغمبر روزی یک صفت اخلاقی به من یاد میداد، روزی یک صفت. یرفع لی فی کل یوم علما فی الاخلاق. خیلی مطلب مهمی است. مراکزی که کار تربیتی میکنید تو دانشگاه ها، تو حوزه ها، تو مدارس، تو دبیرستان ها، اینو دقت کنید، خیلی کار مهمی است. اگر انسان اینو طرح در واقع کاربردیش کنه، میفرماید رسول خدا هر روز یک صفت اخلاقی رو علم میکرد و به من میاموخ. یرفع لی فی کل یوم علما. شما ببینید مقام معظم رهبری هر سالی یک صفت رو علم میکنه. مثلا یک سال میفرماید سال بفرمایید صرفه‌جویی، یک سال سال رفتار علوی، اینطور است دیگه. این سال سال مثلا فرض کنید رسیدگی به امور مردم، این سال سال پیشرفت. یک سال اسم برای اون سال میذاره. کسانی که کار تربیتی میخوان بکنن یک ماه توی مدرسه بیان رو صفت راستگویی کار کنن. راستگویی. آقا تابلوهایی که میزنن حدیث راجع به راستگویی باشه. همه معلم‌ها اون روز تو کلاس یه روایت راجع به راستگویی بخونن، یه اشاره بکنن، یه داستانی بگن. خود برخوردها یعنی ماهی یک صفت. نمیشه تو اخلاق کیلویی کار کرد. اخلاق توی انبوه سازی نیست، اخلاق توی موردی است. یرفع لی فی کل یوم علما. میشه کم کم وفای به عهد و علم کرد، بعد اسراف نکردن. یک ماه، 20 روز، 40 روز یاد بدیم توی مدرسه اسراف نکردن. اون تا معلم رعایت کنه، مدیر رعایت کنه، همه رعایت کنن، این علم میشه، این اخلاق ملکه میشه. لذا فرمود من خودم متأثی به پیغمبرم. پیغمبری که صاحب خلق عظیم بود مرا این گونه تربیت کرد. لذا رفتار امیرالمومنین الگوست. این بخش اول، بخش عملی. اما دو بخش دیگر هم خلاصه بگم و دیگه خسته نکنم شما رو. بخش دوم تذکریست. گاهی باید تذکر داده ها. حسن بصری یا پسرش میگه من تو بصره بودم، وضو میگرفتم، آقا آمدن فرمودن وضوء تو شاداب بگیر، باحال بگیر. وضوء رو گرفتم و دنبال آقا را افتادم. دیدم آقا رفت تو بازار. اول بازار ایستاد با صدای بلند این آیه رو خوند: تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. قرآن خوان. بعد یکی یکی رفت سراغ بازاریا، به هر شغلی به اقتضای شغل خودش تذکر داد. به خرما فروش یه جور، به بقال یه جور، به عطار یه جور، به خیاط یه جور، به ماهی فروش یه جور تذکر داد و فریاد میزد: معاشرت تجار، کاسبیا، کاسبها، بازاری ها، چرا میفروشید، میخرید، قسم میخورید، چرا دروغ میگید، چرا تو زندگیتون معاد و فراموش میکنید، نخرید، نفروشید، کاسبی نکنید، مگر اینکه از ربا، از رشوه، از دروغ، از قسم اجتناب کنید. او تذکر میداد مستقیم توی بازار. اومدن خدمت حضرت، این داستان قشنگه، تو سفینه البحاره. اومدن خدمت حضرت مردم کوفه، گفتن آقا آب فرات و آب کوفه سریان کرده و داره خلاصه تبدیل به سیل میشه، خطرناک میشه. شما دستور بفرمایید جلوشو بگیرن، سدی بزنن، مانع بشن. حضرت لباس پوشید و سوار بر مرکب حرکت کرد که مشکل این بفرمایید طغیان آب کوفه رو حل کن. همینطور که داره میاد تو مسیر، سر کوچه تو مسجد سقیف نوشتن، 4-5 تا جوان و پیر مرد اینا دور هم سر کوچه نشسته بود. و چه رسم بدیست این سر کوچه نشستن، چقدر بد ایستادن، تجمع آقایون سر کوچه ها، جایی که خانوما رد میشن، مردم رد میشن. پارک هست، فضاهایی هست، کتابخانه هست، یه جاهایی که مراکز ورزشی هست، اجتماع در کوچه ها، مخصوصا خیلی شبها که بعضی جاها هیئت حضیه ها تو خانه ها قرائت قرآن، اما بچه ها و جوان ها، جوان ها بیرون از خونه سر کوچه برای مردم مزاحمت ایجاد میکنن. اینا شرعی نیست، درست نیست، باید رعایت بشه، باعث آزار و اذیت فراهم نشه. چند نفر نشسته بودن دور هم، یکی از اینها یه جسارتی به امیرالمومنین کرد، یه ناسزایی گفت و بقیه هم شروع کردن خندیدن. حضرت ایستاد، برگشت. بله، این همون آقایی است که میگه به خدا قسم یه لعیم به من ناسزا گفت، سرم انداختم پایین رفتم. ولی همه جای رفتن نیست، یه جایی باید تذکر ده. طرف متوجه، برگشت، ایستاد، فرمود: در چهره های شما کبر میبینم، در چهره های شما خودخواهی میبینم، در چهره های شما آثار شیطان میبینم. پیرمردی بلند شد و آقا ببخشید، نفهمیدن، جوان بود، اشتباه کرد. فرمود: نه، نمیشه، به 4 شرط از شما میگذرم. معلوم میشه اینا سابقه داشتن تو اذیت کردن که حضرت نارو میشنم. به 4 شرط از شما: 1، این کوچه نشینی بذارید کنار، دیگه سر کوچه وای نستید، دیگه نبینم شما. 2، فرمود: شنیدم آبراهاتون تو کوچه است، فاضلاباتون تو کوچه باز میشه، برای مردم آزار ایجاد میکنه، این فاضلاب رو، این آبراها رو از کوچه ببندید. 3، فرمود: ناودانهای منطقه شما رو سر مردم میریزه، اینها رو مهار کنید، رو سر مردم نریز. این روایت درد شهرداری هم میخوره طبیعتا. 4، فرمود: شما در بفرمایید که برخوردهاتون و در ارتباط با عدم رعایت حقوق مردم، شنیدم خانه هاتون رو یه طوری میسازید که مشرف پنجره هاش به خانه مردم، دید داره تو خانه مردم، این اشراف رو از بین ببرید. به این 4 شرط، اشراف رو از بین ببرید، فاضلاباتون رو کنترل کنه تو کوچه نیاد، ناودانهاتون بر سر مردم نریزد، جووناتون هم تو کوچه وای نست. گفتن چشم آقا، حرکت کرد. این روایت به تذکره. گاهی حضرت برخورد لفظی داشت، تذکر میداد. تو صفین عمر ابن عمار یاسر و حجر رفتن به طرف سپاه معاویه، عصبانی شدن، شروع کردن ناسزا گفتن سپاه معاویه، سب گفتن و ناسزا گفتن و لعن کردن. حضرت صداشون زد: تمام، جفتتون برگردید. آمدن، فرمود: کی به شما گفت سب کنید؟ کی گفت ناسزا بگید؟ گفتن: آقا اینا برحق نیستن که ما برحقیم، اینا باطلن. فرمود: میدونم باطلن، خدا آدم سباب و دوست نداره، یعنی کسی که فحش بده، سب کنه، ناسزا بگه. عمل کردشون رو نقد کنید. ما روایت داریم، مثل قرآن داریم، میگه بتای مشرکین و باعث مکدر شدن اهل بیت عصمت و طهارت است، مخصوصا الان که ما با جهان اسلام سر و کار داریم، تو همین قم، تو شهرستان ها، تو ایران، فرقه های مختلف، گروه های مختلف، افراد مستبصری که تازه شیعه شدن، این برخوردها باعث انزجار می شود. فرمود صبر نکنید، برید نقاط ضعف اینها رو بهشون تذکر بدید. پس روش دوم حضرت روش گفتاری بود، سوم و آخرین مورد روش برخوردی. آقا گاهی عمل کرد اثر نمی کنه، گاهی گفتار اثر نمی کنه، اینجا باید دست به کار شد. من و شما نمیتونیم دست به کار بشیم. اگر انسان بخواد برخورد دستی بکنه، قانون میخواد، باید طبق قوانین اقدام کنه، مخصوصا تو حکومت اسلامی باید حکم داشته باشه. میشه ریخت توی خونه خانه رو به هم ریخت؟ میشه یک کسی چشم تران میکنه تو گوشش بزنی؟ میشه تو سرش بزنی؟ میشه بزنی وسایلش رو خورد کنی؟ میشه ماشینش رو تو موسیقی روشن کرده پنچر کنی؟ نه، این برای من و شما جایز نیست. این حکم میخواد، قانون میخواد، برید دادگاه شما رو محکوم میکنه. اما اگر کسی اجازه قانونی داشت، امیرالمومنین خودش امام بر حق است، حجت خداست، کنار کعبه دید جوون داره چشم چرانی میکنه، هی میره خودشو به زنها میرسونه، مزاحم خانوما میشه، اونم تو طواف. چقدر کسی باید بدبخت باشه؟ تو میخوای گناه بکنی برو جای دیگه. من گاهی به اینایی که میان عمره، خلاصه این تلویزیونای من عکر رو باز میکنن که ماهواره داره و فیلمای نادرست نگاه میکنن، به گاهی خلاصه وقتاشونو صرف گناه، میگم آقا این کارو میخواستی بکنی رفتی اروپا، اینجا جاش نیست، سوریه جا زیارته، حرم پیغمبر جای زیارته. گناه بده همه جا، اما اینجا بدتره. تو بد جایی رو انتخاب کردی برای معصیت. کنار کعبه در حال طواف یکی دو بار ازت رد شد، تذکر دید فایده نداره، محکم زد تو صورتش، سیلی محکمی، طرف گوشش رو گرفت، آمد پیش خلیفه دوم، زمان خلافت عمر بود، اومد پیش خلیفه دوم گفت علی بن عبد الله زد تو گوش، هم دستش رو گرفت اومد پیش حضرت، آقا شما تو گوشش زدید؟ حضرت فرمود بله. چرا؟ فرمود مزاحم حریم مؤمنا میشه، مزاحم ناموس مؤمنا میشه. گفت عجب، به من نگفتی همش کاری کرده بودی؟ برو، دست خدا دیدت و گوش خود به اصطلاح چشم خدا دید و دست خدا هم تو گوشت زد، برو قدر این سیدی رو بدان که علی ابن ابی طالب به زد و دیگه هم اعتراض نکن. اینو ابن ابی الحدید نقل کرده، منابع اهل سنت هم نقل کرد. ولید شراب خورد، عثمان میخواست حکمشو اجرا نکنه، میخواست یه جوری بپوشوندش، خود امیرالمومنین تازیانه دست گرفت، ضربا به اصطلاح حکم شرابخوری رو برش اجرا کرد. گاهی هم برخورد عملی است که مکرر از این موارد ذکر شده، منتها عرض کردم اینها دیگه برای کسی مجاز است که اجازه قانونی داشته باشه، ولی در حد اولی و دومیش، یعنی برخورد عملی که انسان عمل کردش برای مردم الگو بشه، و یکی هم مسئله تذکر، اینو باید انشاءالله تو جامعه ما توجه کنیم.